آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار جلوگیری از خشونت ها علیه شهروندان ایرانی شد. سوریه گزارش اسرائیل مبنی بر توقیف کشتی حامل سلاح به مقصد حزب الله را رد کرد. ماهواره های عرب پخش تلویزیون عرب زبان ایران را قطع کردند. ساعت 24. شب و روزتون بخیر. نخستین لحظات 14 آبان ماه 1388 رو در کنار شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم. با وجود این که هنوز 2 ساعت و نیم به نیمه شب در اینجا پایتخت چک باقی مانده است، اما این روز برابر خواهد بود با 5 نوامبر سال 2009 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که 1 ساعت به طول خواهد انجامید. مهرداد پدرام رو در کنار خودم دارم که با تازه ترین خبرها اینجا در استودیوست. آقای پدرام
سلام، وقت شما بخیر. همزمان با سرکوب اعتراض‌های ضد دولتی در روز 13 آبان ماه، دولت آمریکا خواستار پایان یافتن خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران شده است. رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت دولت باراک اوباما گزارش نارامی‌ها در ایران را دنبال می‌کند و امیدوار است این خشونت‌ها گسترش نیابد. همزمان دولت فرانسه میگوید از اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوبی معترضان در روز 13 آبان ماه نگران است. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، شرایط کنونی ایران را پرمخاطره توصیف کرده است. اما به رغم هشدارها و حضور وسیع نیروهای امنیتی انتظامی در مناطق مرکزی تهران، از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه شمار گسترده‌ای از معترضان و حامیان جنبش سبز در خیابان‌ها و میادین این مناطق حاضر شدند تا در راهپیمایی 13 آبان ماه شرکت کنند. همزمان گزارش‌های نیز حاکی از تجمعات اعتراضی در شیراز، مشهد، رشت و تبریز و درگیری ماموران انتظامی امنیتی با تجمع‌کنندگان بوده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید نیروهای انتظامی و حکومتی با شلیک مستقیم گلوله گاز اشکاور به پدرش در راهپیمایی 13 آبان ماه مانع از شرکت او در مراسم امروز روز چهارشنبه شدند. محمد تقی کروبی به رادیو فردا گفته پدرش طبق وعده‌ای که داده بود قصد داشت به سمت میدان هفته تیر حرکت کند، اما نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی مانع رفتن او شدند و درگیری های نیز رخ داد و 2 محافظ آقای کروبی و شماری از معترضان زخمی شدند. همزمان میرحسین موسوی روز چهارشنبه را در فرهنگستان هنر در حصر گذراند. ده‌ها تن از موتورسواران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان فرهنگستان هنر تجمع کردند و بر علیه آقای موسوی شعار دادند. نیروهای امنیتی انتظامی نیز مانع از خروج آقای موسوی از ساختمان شدند. وزیر امور خارجه سوریه میگوید کشتی توقیف شده از سوی اسرائیل سلاح یا مواد ساخت تسلیحات برای حزب الله حمله می کرده و تنها حامل کالا از سوریه به مقصد ایران بود است. ولید المعلم این سخنان را در دیدار با منیچر متکی، وزیر امور خارجه ایران، بیان کرد. پیشتر ارتش اسرائیل گفته بود یک کشتی باربری حامل صدها تن سلاح ساخت ایران را در سواحل اسرائیل ردیابی و توقیف کرده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی کشتی توقیف شده حامل موشک و مهمات به مقصد سوریه یا برای حزب الله لبنان بود است. ماهواره‌های عربسات و نایلسات پخش ماهواره‌ای شبکه خبری عرب زبان العالم ایران را قطع کردند. خبرگزاری رسمی مصر با تایید این خبر گفت دلیل این اقدام نقض مفاد قرارداد بوده است. این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. العالم اخبار نارامی‌های اخیر در یمن میان نیروهای دولتی و شورشیان را به دقت دنبال می‌کرده و بیانیه‌های شورشیان مبنی بر حمایت عربستان سعودی از دولت یمن را منتشر می‌کرده است. ماهواره‌های عربسات و نایلسات در عربستان سعودی و مصر قرار دارند و روابط ریاض و قاهره با رئیس جمهوری یمن نیز بسیار نزدیک است. پیشتر دولت اردن نیز فعالیت العالم و همچنین شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی را به دلیل نداشتن مجوز تعطیل کرده بود. برمیگردیم به الهه روانشاد.
با سپاس از شما، مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب فراهم کردیم. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود به مناسبت 30 سالگرد اشغال سفارت وقت آمریکا در تهران، خواهان برقراری روابط میان دو کشور بر پایه احترام متقابل شد. گزارش‌های مختلف رادیو فردا از اعتراضات روز 13 آبان در شهرهای مختلف ایران و همچنین در خارج از کشور را خواهید شنید. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. در واشنگتن کاخ سفید بیانیه پرزیدنت اوباما به مناسبت 30 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران را انتشار داد که در آن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مقابل جویی ناشی از این رویداد بار دیگر بر تمایل دولت خود برای برقراری روابطی استوار بر احترام متقابل تاکید کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن ضمن بازتاب بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با دکتر فواد العجمی استاد دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناس امور خاورمیانه دیدگاه امروز آمریکایی‌ها به این رویداد تاریخی را از او جویا شده است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید جهانیان همچنان شاهد فریادهای عدالت‌خواهی و پیگیری شجاعانه ایرانیان برای دستیابی به حقوق جهانی خود هستند. پرزیدنت اوباما در بیانیه خود به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری بیش از 50 تن از دیپلمات‌های این کشور، این عمل انقلابیون ایران در 30 سال پیش را غیرعادلانه خواند که روابط دو کشور را در یک مسیر پایدار بدگمانی، بی‌اعتمادی و مقابل جویی قرار داد. با این حال رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که دولت وی مایل است از این گذشته فراتر رود و بر اساس منافع و احترام متقابل با جمهوری اسلامی ایران تجدید روابط کند. در بیانیه آقای اوباما اضافه شده که اگر ایران مانند هر کشور دیگری به تعهدات بین المللی خود عمل کند، راه به سوی مناسبات ثمربخش با جامعه جهانی به رویش گشوده خواهد شد. آقای اوباما بار دیگر تأکید کرده که طی 30 سال گذشته آنچه را که دولت جمهوری اسلامی با آن مخالفت ورزیده شنیده شده است و پرسشی که اکنون مطرح است این است که دولت ایران با چگونه آینده‌ای موافق است. دکتر فواد العجمی استاد لبنانی تبار دانشگاه جانز هاپکینز میگوید آمریکاییان به رویدادهای امروز ایران نظر دارند.
Most Americans now look at Iran and their defining image is what played out last summer in the streets of Tehran and other Iranian cities.
او میگوید بسیاری از مردم آمریکا اکنون به تصاویر معنیداری توجه میکنند که تابستان گذشته در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران تبلور یافت. تظاهرات مردم در خیابانها و اشتیاق تظاهر کنندگان برای دستیابی به دموکراسی و احترام به آراء آنها، اینها ارزش‌های آمریکایی هستند و آمریکاییان با این هویت احساس نزدیکی می‌کنند. اشغال سفارت و گروگانگیری در زندگی بین‌المللی در واقع یک عمل نابکارانه است. استاد دانشگاه جان هاپکینز بر این نکته انگشت می‌گذارد که آمریکاییان برخلاف ایرانیان حادثه تلخ گروگانگیری 30 سال پیش را به گذشته سپرده‌اند و به آینده پرداختند، در حالی که ایرانیان همچنان خاطره این رویداد را تکرار می‌کنند.
Like for example now the Iranians will be celebrating the 30th anniversary of this when they should be somewhat embarrassed by it.
دکتر العجمی می‌افزاید به عنوان مثال ایرانی‌ها 30 سالگرد این حادثه را جشن می‌گیرند در حالی که باید از آن شرمسار باشند. ایران دارای یک فرهنگ ژرف و برجسته است. این واقعیت که خاطره حادثه سال 1979 را به کودکان و نوجوانان بیگناه منتقل کنید، عمل زشت و نازیبایی است و باید امیدوار بود که روزی ایرانیان به اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری نه به عنوان یک عمل فخرآور بلکه با عبرت از این حادثه گذر کنند.
و دکتر فواد العجمی استاد دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناس امور خاورمیانه به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ می‌داد. با گذشت حدود 5 ماه از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها معترضان روز چهارشنبه 13 آبان ماه اقدام به راهپیمایی در شهرهای گوناگون ایران از جمله در تهران، شیراز، مشهد، اهواز و رشت کردند. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم درباره ادامه تظاهرات معترضان به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
برگزاری این اعتراضات و ادامه این دست اعتراضها به دولت کودتا نشون میده که مشکل همچنان پابرجاست و دولت نه تنها برای حل مشکل به صورت اساسی نتونسته کاری بکنه و گامی برداره، بلکه با نفی و گاهی اوقات هم با کتمان کردن مشکل و فراتر از اون کتمان کردن مخالفین خودش و توهین و تحقیر اونها به این مسئله دامن زده. بنابراین به نظر میرسه که ریشه اعتراضات که در واقع برمیگرده به نقض گسترده حقوق بشر در ایران همچنان وجود داره. بنابراین طبیعی هم هست که این اعتراضات هم به لحاظ معنوی در زیر پوست شهر و در نوشته ها و گفتگوها و بدبستان های فکری اندیشمندان، متفکرین و لایه های زیر هرم اجتماعی ادامه داره و هم هر از گاهی که فرصت پیدا میکنه و فران سیاسی این جنبش از بیرون و درون شرایط رو فراهم میکنن و از مردم در واقع یه جوری میخوان که خودشون رو نشون بدن و حتی گاهی به صورت خودجوش این اتفاق توی خیابونهای شهرهای بزرگ هم خودشو نشون میده.
آیا به نظر شما کیفیت تظاهرات و یا کمیتش تغییری کرده طی این حدود 5 ماه؟
قضاوت کردن در مورد این مسئله مشکله به خاطر اینکه فشار خیلی زیاده. فرآیند سرکوب، سانسور و سکوت به گونه‌ای روزافزون داره بهش دامن زده میشه و حکومت سرمایه‌دار هنگفت رو داره خرج میکنه که از واقع یه جوری این اعتراضات رو یا از مسیر خودش منحرف بکنه و یا اینکه شدتش رو کم بکنه و افکار عمومی رو قانع بکنه که مسئله مهمی اتفاق نیفتاده. قضاوت در مورد اینکه آیا واقعا دولت تو این زمینه تونسته موفق باشه یا نه یه مقدار سخته، ولی از اونجایی که همچنان دولتی که از دل مشغولی ها و نگرانی هاش این مسئله است و این رو توی رسانه های رسمی دولت مرتب میشه ردیابی کرد و اینکه به هر حال این جنبش سبز اعتراضی همچنان زنده و بالنده هر از گاهی وقتی فرصت میکنه خودش نشون میده، میشه تصور کرد که چقدر زمان بگذره این به بالندگی خودش و در واقع این که آینده به کدوم سمت هست و خواهد رفت سو و جهت مشخص‌تری بده. بنابراین میشه تصور کرد که این اعتراضات ادامه داره و دولت راهی نداره و حاکمیت راهی نداره مگر اینکه مخالفین خودش رو و حقوق اونها رو، خواسته های اونها رو به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم که اگر عقلانیت کافی بر حاکمیت ما حاکم باشه و از درایت و هاضمه مناسبی برای تحلیل اطلاعات و داده ها و شعارهایی که مردم میدن برخوردار باشه و اگر عقلانیتی وجود داشته باشه باید تن بده به این که مخالفین خودش رو و منتقدین خودش رو به رسمیت بشناسه و حقوق اونها رو محترم بداره و با اونها حاضر به گفتگو و مصالحه بشه.
حالا اگر چنین اتفاقی که شما بهش اشاره کردین روی نده، وضعیت کشور به چه حالتی خواهد بود؟
در هر حال حاکمیت ما به واسطه اینکه به گونه گسترده به نقض حقوق بشر دست میزنه و حتی اگر از اینم بخوایم خیلی بی‌طرف‌تر قضاوت کنیم، حداقل اینه که مخالفین و منتقدین بسیار گسترده دولت و حاکمیت این باور رو دارن که دولت حقوق بشر و حتی حقوقی رو که شهروندان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی دارن ندیده گرفته به صورت گسترده، این به این معنیه که ناخرسندی و نارضایتی ملی ریشه‌داری وجود داره. این نارضایتی و ناخرسندی ملی معنیش حکومت اون حالت پایداری رو که باید داشته باشه نداره. این ناپایداری در دراز مدت برای هیچ سیستم و حکومتی قابل تحمل نیست. از این زاویه سرنوشت محتوم این حاکمیت مثل هر حاکمیت دیگه در دو راه ناگزیر خلاصه میشه، یا این که باید تن به تغییر و اصلاحات بده و رضایت مخالفین و منتقدین خودش رو به صورت نسبی دست و پا بکنه، یعنی این که باید رفتارش رو عوض بکنه، و یا اینکه ناپایداری دائم بیشتر و بیشتر خواهد شد، به سمتی خواهد رفت که کنترل به صورت اساسی از دست حاکمیت و مدیران فعلی جامعه خارج بشه و اون جنبه خطرناکیه که امیدوارم هیچ وقت ترکت نکنه.
اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم، درباره ادامه تظاهرات معترضان با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
و در صورتی که با سد فیلترینگ حکومتی در ایران روبرو شدید، میتونید از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. سه فیلتر شکن در اختیار شماست: bishokam.com، bishokam.com، tirpur.com، tirpur.com و abanian.com، abanian.com. اجازه بدید که tirpur.com رو براتون هجی کنم. تی مثل تبریز، ای اصفهان، باز هم ای اصفهان، آر رودبار، پی پیران شهر، او اسکو، باز هم او اسکو و آر رودبار، tirpur.com. دیگر فیلتر شکن ها رو در فرصت های بعدی براتون هجی خواهیم کرد. و ما در پی بازداشت تنی چند از فعالان جنبش دانشجویی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران، اصفهان و گیلان، روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم روز چهارشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه سازمان دانش آموختگان ایران آمده است این گونه رفتارهای قاصبانه رأی ملت نشان از آن دارد که با اصرار بر این بی‌قانونی‌ها بیش از پیش در حال از کف دادن مشروعیت خود هستند. برای آگاهی از نام بازداشت شدگان و چگونگی این بازداشت ها و نیز اهداف نهادهای امنیتی از این بازداشت ها، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با یک عضو پیشین شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم که به تازگی برای ادامه تحصیل در شهر فلورانس در ایتالیا سکنا گزیده است. مصطفی خسروی:
تا اونجا که ما خبر داریم، سه‌شنبه شب نیروهای امنیتی با ورود به منزل چند تن از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی اقدام به بازداشت آقایان محمد صادقی و آقای حسن اسدی زیدآبادی از اعضای اصلی شورای مرکزی و اعضای فعال در کمیته پیگیری حقوق زندانیان سیاسی مبادرت ورزیدند. و خبرهایی هم که روز چهارشنبه 13 آبان به دست ما رسید، حاکی از این بود که این دوستان در زندان اوین و تحت نظر وزارت اطلاعات نگه داری میشن. همچنین منزل چند از دوستان دیگه حمله کرده بودند، از جمله آقای ملیحی، ولی خوشبختانه نتونستن این دوستمون رو بازداشت کنن، ولی هنوز این خطر برای ایشون وجود داره. همچنین آقای کوهزاد اسماعیلی از سه‌شنبه شب مفقود شدند. ایشون دبیر سازمان دانش آموختگان در استان گیلان هستند. از ایشون هیچ خبری در دست نیست و امیدواریم که این بی‌خبری ما حاصل بازداشت ایشون نباشه.
آقای خسروی، روز چهارشنبه هم خبرهایی رسید از بازداشت‌های دیگری، آیا اطلاعی در این باره هم دارید؟
چند تن از اعضای جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند، من جمله آقای محمد هاشمی و خانم نفیسه زاره که از اعضای سابق شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم هستند. تا جایی که ما خبر داریم، تن چند از فعالین دانشجویی و فعالین زنان هم به صورت پراکنده بازداشت شدند، ولی هنوز خبرهای موثقی که بشه اونها استناد کرد ما در دست نداریم.
آقای خسروی، فکر می‌کنین که این دوره تازه بازداشت‌ها اونم در آستانه روز 13 آبان و روز 13 آبان چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
ببینید، دو تا موضوع رو من می‌تونم اینجا بهش اشاره کنم. یکی این که نحوه برخورد نیروهای امنیتی جدیداً با سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، به گونه یکی گویا این دوستان قصد حذف سازمان دانش آموختگان رو از عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی دارن. چون همینجوری که می‌دونید، هم‌اکنون آقای زیدآبادی دبیر کل سازمان و آقای عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان بیش از 140 روز هست که در زندان اوین به سر می‌برند و میشه گفت با دستگیری آقایان صادقی و حسن اسدی زیدآبادی، الان 4 نفر از نیروهای اصلی و از اعضای شورای مرکزی سازمان رو نیروهای امنیتی به گروگان گرفتن و قصد اصلی اونها از این فعالیت ساکت کردن و مجبور کردن سازمان دانش آموختگان به سکوت در برابر اتفاقاتی که امروز در جامعه میفته. ولی این بازداشت از اونجا که شب قبل از 13 آبان، یعنی سه‌شنبه شب 12 آبان اتفاق افتاد، یک پیام دیگر رو هم به همراه داشت و اون هم ایجاد ترس و ارعاب در مردم برای عدم ورود به جریانات 13 آبان، عدم حضور اونها در خیابان ها که خوشبختانه امروز مردم با حضورشون نشون دادن که این بازداشت ها، این نوع سرکوب و این نوع دستگیری ها هیچ خدشه‌ای در هدف آرمان اصلی جنبش سبز ایجاد نمیکنه.
آیا ممکنه نیروهای انتظامی و امنیتی نگرانی هایی هم برای روز 16 آذر دارن؟ ممکنه نوعی پیشگیری هم باشه؟
طبیعتا از اونجایی که جنبش سبز ایران جنبشی است نوپا و بسیار قوی که بدنه اصلی اون رو مردم و دانشجوها تشکیل میدن، 16 آذر روز بعدی خواهد بود که مردم ایران مطمئن کردن به خیابان‌ها خواهند اومد، در اعتراض به ظلم و جوری که بر اونها در طی این چند ماه گذشته شده دست به اعتراض خواهند زد. نمیشه این موضوع رو نادیده گرفت و اثرگذاری دوستان فعال در مجموعه جنبش دانشجویی، مجموعه ادوار تحکیم وحدت، خودش یکی از عواملی که باعث میشه این نیروها اقدام به بازداشت اعضا و فعالین سیاسی دانشجویی و نزدیک به دانشجویان انجام بدن. اما بعد از 16 آذر طبیعتاً ایام دیگه‌ای هم وجود داره و آنچه که ما فکر می‌کنیم این است که با بازداشت، با سرکوب و با این نوع برخوردهای خصمانه و یک جانبه نمیشه جلوی این موج سبز ایستاد. باید یک جایی حاکمیت به این موضوع تن بده و به خواست اصلی مردم ایران توجه بکنه.
مصطفی خسروی از اعضای پیشین شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما روز چهارشنبه 13 آبان ماه در شهر استکهلم پایتخت سوئد نیز گروهی از حامیان جنبش سبز دست به تجمع زدند. مزدک لیما کشی از این گروه در این باره به همکارم حسین قویمی توضیحاتی می‌دهد.
امروز در واقع دو تا برنامه با هم چیز شد، تلفیق شد. یکی از ایرانیان مقیم سوئد از شهر گوتنبرگ به تنهایی راه افتاد و در واقع از گوتنبرگ تا شهر استکهلم پیاده اومد. 12 اکتبر حرکت کرد از گوتنبرگ و امروز 4 نوامبر یا 13 آبان رسید به شهر استکهلم و نرسیده به شهر استکهلم تعدادی از دوستان ما در استکهلم، سبزای استکهلم رفتن سراغ ایشون. حدود 20 کیلومتر با هم اومدن تا مرکز شهر استکهلم.
علت و انگیزه این پیاده روی طولانی چی بود و چی هست در واقع؟
حمایت و پشتیبانی از جنبش در واقع مردم ایران، جنبش سبز مردم ایران در داخل ایران بوده و ایشون که اومدن در استکهلم اینجا هم در واقع مورد استقبال گرین دموکراسی یا همون دموکراسی سبز و حامیان جنبش سبز قرار گرفتن و بعد از در واقع حرکتشون از مرکز شهر استکهلم در اونجا حتی در اونجا صحبتی داشتن، از اونجا حرکت کردیم به سمت دانشگاه سلطنتی در واقع سوئد. به طور جمعی از یکی از خیابونای خیلی شلوغ شهر استکهلم حرکت کردیم و خوشبختانه پلیس هم کمک کرد و یکی از خیابونای خیلی مهم سوئد و بست، اساسا کامل بست که تظاهرات کنندگان بتونن در واقع از وسط این خیابون برن تا دانشگاه که حدود 3 کیلومتری این فاصله بود که از اونجا جمعاً اومدیم شعارهای فری هد ایران، ایران فری هد، فری هد یعنی آزادی در زبان سوئدی
و تظاهرات در استکهلم برگزار شد.
بله
زیادی شرکت کرده بودن،
حدود 500 نفر چون خیلی سرد بود و موقعش هم اصلا مناسب نبود، روز کار بود. در شرایط عادی اینجا 2000-3000 نفر میان ولی امروز خیلی دیگه هوا اصلا یاری نکرد هوا با ما. در واقع
هدف از برگزاری این تظاهرات چی بود؟
همبستگی با مردم ایران به طور عام و به طور مشخص امروز که همزمان با 13 آبان در ایران این دوستان جوان ما و دیگر حامیان جنبش سبز برنامه‌شون این بود که امروز بتونن در واقع همزمان با ایران این برنامه داشته باشن. ما میتونستیم روز دیگه ای برنامه داشته باشیم با جمعیت بیشتر ولی همزمانیشو فکر میکردیم که خیلی مهمه. این دوستان ما فکر میکردن که همزمانی مهمه، مردم ایران بدونن که همزمان در همه کشورهای جهان ایرانی ها در واقع ازشون حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن.
مزدک لیما کشی از حامیان جنبش سبز در استکهلم به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. شما چه نظری دارید؟
تظاهرات در همه جای ایران است. امروز همه در شهر و روسا، ما در روسا میشیم، اکثر روساها شهرها میتونن بیان. 50% مردم از جنبش سبز پشتیبانی کردن و تظاهرات رو راهپیمایی کردن و حرف حساب شما بلند.
زمان شاه وقتی ما تظاهرات شرکت میکردیم میگفتیم مرگ بر شاه، سنگ میزدیم، شیشه میشکندیم، با پاسبانا درگیر میشدیم. اون موقع من 22 سالم بود، الان 50 سالمه. امروز فکر میکردم تو این تظاهرات از اون زمان انرژیم بیشتره. تا حالا تو 2 انقلاب شرکت کردم ولی لذتی که امروز بردم هیچ وقت فراموش، با اینکه خیلی هم کتک خوردم ولی فکر میکنم دوباره شدم همون 20 ساله سابق.
من از دانشجویان ستارداری هستم که با یک بیت شعر مرا از تحصیل محروم نمودند. میخواهم بگویم که این حکومتگران دنبال ترقی ایران و ایرانیان نیستند. هر کس بی‌خبرتر باشد نزد آنها عزیزتر است.
من علی هستم از دبی تماس میگیرم. خواستم بگم مشکل مردم ایران اینه که زیادی میفهمن. مثل بقیه مردم دنیا نیستن که کاری با چیزی نداشته باشن. مردم ایران آقا فهمیدن، با شعورن، همه چیزو میفهمن. اینان که سر خودشون واسه کپ کردن زیر برف.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221-1413.
و یا با این شماره 201-202-828-7220، شماره جدیدی و یا پیامگیر جدیدی که برای شما گشایش یافته. پیش شماره متعلق به ایالات متحده آمریکاست و تلفن دیگر متعلق به جمهوری چک. به هر کدام از آنها که مایل هستید میتونید تماس بگیرید و نقطه نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. و اما گزارش دیگر، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با مسئله صلح فلسطین و اسرائیل گفت که آینده اورشلیم باید در دستور کار مذاکرات صلح خاورمیانه قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا این مطلب را در آخرین مرحله از سفر خاورمیانه‌ای خود در قاهره بیان کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
خانم کلینتون پس از دیدار با پرزیدنت حسنی مبارک و در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در قاهره تأکید کرد سیاست ایالات متحده بر توقف کامل برنامه‌های شهرکسازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی مبتنی است و واشنگتن همچنان مصمم بر ایجاد کشور مستقل فلسطینی است. خانم کلینتون افزود که بی‌تردید حرکت به سوی ایجاد کشور فلسطین بازتاب دهنده آمال و حق فلسطینیان است و همچنان که رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده است باید در هر گفتگویی از مسائل اصلی تلقی شود. پیش از این فلسطینیان و برخی از کشورهای عربی سخنان اخیر خانم کلینتون در اورشلیم را تغییر ناگهانی سیاست آمریکا در گفتگوهای صلح خاورمیانه خوانده بودند، ولی رئیس دیپلماسی آمریکا بار دیگر تأکید کرد که سیاست واشنگتن در قبال مسئله گسترش شهرک سازی ها تغییری نکرده است.
We do not accept the legitimacy of settlement activity.
خانم کلینتون گفت ما مشروعیت فعالیت های شهرک سازی را نمیپذیریم و باور راسخ داریم که توقف تمام فعالیت های شهرک سازی چه در حال و چه در آینده ترجیح آمیز است. ایالات متحده آمریکا معتقد است که گفتگوهای فلسطینیان و اسرائیلیان نباید به هیچ بهانه‌ای معوق شود و یا به تأخیر افتد. نکته‌ای که وزیر خارجه مصر نیز آن را به این صورت بیان کرد که قاهره توجه خود را بر نتیجه گفتگوها متمرکز کرده است. مقام‌های فلسطینی توقف کامل فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل را شرط اصلی آغاز مذاکرات صلح قرار دادند. خانم کلینتون در این زمینه گفت
What we have received from the Israelis to halt all new settlement activity.
اسرائیل به ایالات متحده اطلاع داده است که تمام برنامه‌های جدید شهرک‌سازی و صدور مجوز ساختمانی را متوقف می‌کند. وزیر خارجه آمریکا افزود اگرچه ما خواهان توقف کامل و همیشگی شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی هستیم، با این حال این حرکت اسرائیل حرکتی مثبت به شمار می‌رود. خانم کلینتون گفتگوهای خود در قاهره را سازنده توصیف کرد و گفت فلسطینیان به پذیرش پیشنهادهای اسرائیل نیازی ندارند، ولی باید در آغاز گفتگوها نیز درنگ نکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه حرکت‌های اعتراضی در آلمان، شامگاه چهارشنبه تظاهراتی هم در همبستگی با حرکت‌های دموکراسی خواهی در ایران در شهر برلین برپا شد. در لابلای این حرکت اعتراضی که تنی چند از مقامات آلمانی هم سخنرانی کردند، فیلم تظاهرات چند شهر ایران در روز 13 آبان ماه هم به نمایش گذارده شد. از این تظاهرات بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آقای حمید نوذری، پس از شهرهای فرانکفورت، کل، مونیخ، هامبورگ، حال نوبت شهر برلین رسیده. شامگاه چهارشنبه است. تظاهراتی در همبستگی با خواسته های معترضان نسبت به نتایج انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران برپاست. لطفا بگین که تا به حال این تظاهرات برلین چگونه سپری شده؟
در هوای برف و بارون و واقعا طوفان برلین خیلی خوبه که نزدیک به 500 نفر آمدن و در این میتینگ ما شرکت کردن. میتینگ ما همونجور که شما فرمودید در حمایت از مبارزات دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایرانه. اکثر ماها امروز صحنه‌های دلخراشی را از چگونگی برخورد نیروهای انتظامی ایران با مردممون در سایت‌ها و در یوتیوب دیدیم و دیدیم که جمهوری اسلامی 30 ساله که به این نحو عمل میکنه. کشتار، دستگیری، شکنجه، تجاوز، دادگاه‌های نمایشی، ترور. این رژیم 30 ساله فکر میکنه با این کارها میتونه جلوی تظاهرات بگیره.
البته آقای حمید نوذری، الان همین فیلم ها بر پرده عریضی که در برابر تظاهر کنندگان نصب شده نمایش داده میشه در شهر برلین.
من همین جوره دوستان جوان و خوشنوق ما در فاصله در عدد چند ساعت گذشته این کارو انجام دادن و الان در مرکز شهر برلین کسانی که توی خیابون های تهران و اصفهان و شیراز و شهرهای دیگه بودن، در قلب برلین هم تمام مردمی که از اینجا میگذرن دارن این تصاویر رو میبینن و ما واقعا افتخار میکنیم و سر تعظیم فرود میاریم در مقابل شجاعتی که زنان و مردان ما امروز در خیابان ها در برابر یک رژیم واقعا ضد آزادی از خودشون نشون دادن. کار آسونی نیست که در مقابل این چماقداران متعصب ملت توی خیابون بیاد و جون خودشون رو ریسک بکنن. ما سر تعظیم فرود میاریم، ما صدای اونها رو به هر ترتیبی شده به گوش جهانیان میرسونیم و از خواستهای دموکراتیک اونها برای یک ایرانی آزاد ما مبارزه میکنیم. ما برای اون ایرانی مبارزه میکنیم که زنان و مردان از همه لحاظ برابر باشن. ما مردم کشورمون رو تنها نمیذاریم.
در تظاهرات 13 آبان ماه در شهر برلین تنی چند از مقامهای آلمانی هم صحبت کردند. سخنرانان اصولا بحث محوریشون روی چه مسئله‌ای بودش؟
در دفاع از مبارزات دموکراتیک مردم ایران، در اینکه سیستم ترور و سرکوب دیگه جوابگو نیست و به خصوص از طرف ایرانی ها و آلمانی ها، اینکه از دولت آلمان و دیگر دولت‌های مذاکره کننده با ایران خواستند که مسئله مذاکره با ایران رو فقط به چیزی به نام اتم تقلیل ندن. مسئله نقض حقوق بشر میبایستی در صدر این مسائل باشه. اینها خواسته‌ای نه تنها از طرف ما و از طرف آلمانی ها هم مرتب اینجا تکرار میشه.
بله آقای حمید نوذری، همین خواستایی رو که اشاره کردین، رهبر حزب سبزها خانم کلادیا روت هم در یک اطلاعیه‌ای که در شهر برلین به مناسبت همین تظاهرات 13 آبان ماه انتشار یافت، ایشون به این مسائل هم اشاره کرد.
کاملا همینجور خانم روت، حزب سبزها بسیاری از احزاب دیگه و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از مبارزات دموکراتیک مردم ایران برای رسیدن به حق آزادی خواهی خودشون پشتیبانی کردند و ما خیلی خوشحالیم که صدای مردم ایران اینجا به گوش بسیاری از مسئولین و دستاندرکارها رسیده شده.
همکار ما شهرام میریان گزارش میداد. و اما نوبت میرسه به شنیدن گزیده‌ای از سرخط خبرها که مهرزاده پدرام با اونها در استودیو حاضره.
با سلام. همزمان با سرکوب اعتراض‌های ضد دولتی در روز 13 آبان ماه، دولت آمریکا خواستار پایان یافتن خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران شده است. دولت فرانسه میگوید از اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوبی معترضان در روز 13 آبان ماه نگران است. نیروهای امنیتی انتظامی مانع از حرکت معترضان در مسیرهای منتهی به سفارت سابق آمریکا در تهران شدند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید نیروهای انتظامی حکومتی با شلیک مستقیم گلوله گاز اشکابر به پدرش در راهپیمایی 13 آبان ماه مانع از شرکت او در مراسم روز چهارشنبه شدند. میرحسین موسوی روز چهارشنبه را در فرهنگستان هنر در حصر گذراند. وزیر امور خارجه سوریه میگوید کشتی توقیف شده از سوی اسرائیل سلاح یا مواد ساخت تسلیحات برای حزب الله حمله میکرده و تنها حامل کالا از سوریه به مقصد ایران بوده است. ماهواره‌های عرب سات و نایل سات، پخش ماهواره‌ای شبکه خبری عرب زبان العالم ایران را قطع کردند. عبدالله عبدالله، جدیدترین رقیب انتخاباتی رئیس جمهوری کنونی افغانستان، انتخاب مجدد حامد کرزی را به این مقام غیر قانونی دانست. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مرساد پدرام بود با سرخط مهمترین خبرها. و اما نوبت میرسه به مجله اقتصادی این هفته. با بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته رشد اقتصادی حدود 2.5% بوده است که بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه 5 ساله 4 توسعه است. از سوی دیگر جر و بحث میان دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار بالا گرفته است. بشنویم از فریدون زرنگار و مجله اقتصادی این هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم و با شما مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا را ورق میزنم. تحولات اقتصادی کشور در سال 1387 گزارش بانک مرکزی،
نرخ رشد کمی بیش از نرخ رشد جمعیت.
جار و جنجال بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها،
این رو اصلاح بکنید، ما مخلص شما دستبوس همتون هستیم.
و پیامدهای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در 30 سال پیش برای اقتصاد ایران.
ایران پیش از انقلاب مهمترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش تحولات اقتصادی ایران در سال 1387 را منتشر کرد. از عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان پرسیدم بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 76 2.7% رشد داشته است. تا چه اندازه این میزان رشد با میزان رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه 5 ساله 4 هانایی داره؟
میانگین نرخ رشد در طول برنامه عمرانی 5 یک نرخ بسیار بالایی رو پیش بینی کرده بود که گزینه اول در صورتی که شرایط مساعد باشه 8.25% و یک نرخ که نرخ حداقلی بود که برای رسیدن به اهداف چشمانداز حداقل ضروری بود 6.3%.
به قیمت ثابت؟
به قیمت ثابت. به این ترتیب نرخ رشد عمل کرده سال گذشته کمتر از 1/3 نرخ رشدی که هدف گذاری شده بود در برنامه به اون نرخ رشد نائل آمدیم. این نرخ رشد کمی بیش از نرخ رشد جمعیته. بنابراین در حقیقت به وسیله افزایش جمعیت خونسا میشه و نتیجتا میشه گفت که رشد ملموسی در سال 87 اتفاق نیفتاده.
اون چه در این گزارش به چشم میخوره کاهش بازدهی بخش کشاورزی که حدود 2% منفی هست. البته نفت هم منفی هست، ولی خب میشه گفت نفت و به دلیل کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی هست، ولی در گروه کشاورزی تولید محصولات باقی و زراعی بیش از 26% کاهش داشته. این معنیش اینه که در واقع بخش کشاورزی که روزی ستون فقرات تولید ناخالص داخلی بود اکنون دچار بحران هست، یا اینکه مسائل طبیعی و اینها هم نقش داشته اونطوری که گزارش می‌نویسه؟ آیا این کاهش با این خوشسالی و یا سرمازدگی قابل توضیح هست؟
اقتصاد ایران از مزیت نسبی بخش کشاورزی به خصوص محصولات باقی برخورداره و ایران جزء 10 کشور دنیاست که از لحاظ محصولات باقی پتانسیل بسیار بسیار بالایی داره. اما اینکه این کاهش شدید تماما از طریق سرمازدگی یا خشکسالی قابل توجیه است یا نه، نیاز به کنکاش بیشتری داره. به نظر میرسه بخش کشاورزی از چند فرایند رنج میبره. البته اگر ساده نگاه کنیم سرمازدگی میتواند یک امر طبیعی به حساب بیاد، ولی اگر یک کمی منطقی تر به بخش کشاورزی نگاه کنیم، این بخش نباید از سرمازدگی دچار یک بحران شدید بشه. اگر بخش کشاورزی قوی بود، اگر کشاورزی ما کشاورزی صنعتی بود، اگر پشتوانه صنایع رو داشت، سرمازدگی یک متغیر غیر قابل کنترل نیست و کاملا در فرایندهای تکنیکای شناخته شده ای که حتی برخی از این تکنیک ها بسیار سنتی و قدیمی است می توانستیم باقا رو حفظ کنیم.
واقعیت بزرگتر اینه که بخش کشاورزی ما پا به پای تکنولوژی های مدرن رشد نکرده و روز به روز کارایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی افت میکنه. این امر باعث میشه که بخش کشاورزی ما رقابت پذیری خودش رو از دست بده. ایران حقیقتاً از امتیازات طبیعی بالایی برخورداره، ولی اگر کارایی به مرور زمان از دست بره و هزینه های تولید به هر دلیلی بالا بره، اصولاً ادامه دادن به تولید کالای کشاورزی فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد. اون چی که میخوام عرض کنم به هیچ وجه بهانه های نظیر سرمازدگی یا خشکسالی واقعی نیست. اینها به معنی همون عقب ماندگی زیر ساخت ها و تکنیک هاست. بخش کشاورزی به طور جدی نیازمند آن است که مشکلات ساختاریش حل بشه و نیازمند ساماندهی است.
در گزارش بانک مرکزی صحبت از این هست که در حقیقت در سال 1387 جمعیت فعال 22 میلیون و 900 هزار نفر بودند که حدود 3% کاهش داشته. اما در مورد نرخ بیکاری کشور در سال 87 اعلام میشه که نرخ بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده 10.14% هست که قدری در مقایسه با سال 86 کاهش نشون میده. اما در همین گزارش نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 24 ساله رو 23% اعلام میکنه و بین 15 تا 29 ساله رو 20.5% حدودن. چرا بین 15 تا 24 سال و 15 تا 29 گزارش تفاوت قائل میشه؟ با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران آیا این آمار با اون درصد کل بیکاران قابل توضیح هست؟
در مورد این که چرا تفاوت داره آمار گروه سنی 15 تا 24 با آمار به اصطلاح گروه سنی 15 تا 29، طبیعی است اگر فرض رو بر این بگذاریم که از 24 سالگی افراد باید وارد سن کار میشن و باید کار داشته باشن، طبیعتاً تعداد بیکاران بیشتری رو در بر میگیره. تا اگر فرض کنیم که 15 تا 29 سال سن تحصیله و فرضاً در شرایطی که تحصیلات عالیه بسیار رایج شده و ضروری است و گروه های زیادی دنبال تحصیلات رده بالا هستند، بنابراین تا 29 سالگی در حقیقت شغل اونها دانشجوه یا محقق هستند و اشکالی نداره که مثلا وارد بازار کار نشدن. بنابراین تفاوت آمار به این دلیل و با این فرض. ولی مشکل بزرگتر در این حال که خود همین اعداد 20% بیکاری در واقع فوق العاده سنگینه و حتی با دورانهای رکود کشورهای صنعتی هم قابل مقایسه نیست، خیلی سنگین تره. در حقیقت یک بیکاری ساختاری و شدیدی حاکمه. با این وجود من میخوام بگم که آمارهای بیکاری چندان معتبر نیست به دلیل نوع تعریفی که از بیکاری شده. بیکاری با استانداردهای مختلف تعریف مختلفی داره. مثلا تعریفی که سازمان بین‌المللی کار ارائه میکنه، تعداد ساعت کار و تعداد روزهای کار در هفته یک پیشنهادی داره که اکثرا برای استاندارد سازی کشورها از این پیشنهاد تبعیت میکنن. در ایران کلا آمدن و تعریف اشتغال رو تغییر دادن. هر کس که فقط یک ساعت کار بکنه این رو شاغل میدونن، با تعریف مشخصی که در مورد تعداد به اصطلاح روزهای هفته و فصل انجام شده. به این معنا اصلا مبنای تعریف تغییر کرد. بیکاری در سال 87 و 86 حتی به نسبت سالهای قبل. علاوه تصور من این هست که آمارهای بیکاری رو باید کاملا تعدیل کرد تا با بیکاری سالهای قبل همجنس بشه و بشه با هم مقایسش کرد. الان اگه بخوام تمثیل کنم، مثلا شما تعداد فرض بفرمایید 50 عدد گردو رو به هیچ وجه نمیتونید با فرض کنید که 60 عدد پرتقال با هم جمع بزنید. عدد 110 معنی خاصی نمیده، هیچ معنی نمیده. آمارهای اشتغالی که الان ارائه میشه نسبت به آمارهای گذشته مطلقا از یک جنس نیست. تعریف بیکاری خیلی عوض شده. هر کس یک ساعت هم کار بکنه شاغل به حساب میاد.
و به این ترتیب به اصطلاح اقتصاددان‌ها آمارهای اشتغال ما شدیداً دچار خطای کوچک نمایی هستند. اگر بیکاری پنهان رو هم در تعریف وارد کنیم، بسیار بسیار حجم بیکاری گسترش پیدا می‌کنه و از اون وخیم‌تر آن است که اگر بهره‌وری نیروی کار رو هم در تعریف وارد کنیم، که چون که بسیاری از تعاریف اشتغال و بیکاری به بهره‌وری نیروی کار اشاره دارند، در این صورت وضع اشتغال بسیار بحرانی میشه و در واقع این آمارها هیچ کدوم عمق واقعیت رو نشون نمیده. مسئله بیکاری بسیار حاده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها به کجا خواهد رسید؟ پس از نشست جنجال‌آمیز روز سه‌شنبه مجلس، امروز چهارشنبه مجلس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را ادامه داد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت نامه استرداد لایحه از سوی دولت را نمی‌پسندد و فکر می‌کند استرداد این لایحه مفید به حال دولت هم نیست. به گفته این نماینده مجلس، ماده 13 لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس به تصویب رسیده و بازگشت به لایحه دولت نیز رأی نیاورده است. بنابراین هیچ امکانی برای تأمین نظر دولت وجود ندارد. ادامه بررسی لایحه دولت در مجلس در حالی صورت گرفت که روز سه‌شنبه گفته می‌شد که رئیس جمهوری اسلامی در اعتراض به تصمیم مجلس این لایحه را پس گرفته است. بررسی این لایحه چند روز به آرامی در مجلس ادامه داشت، روز سه‌شنبه با حضور سرزده رئیس جمهوری در مجلس روال دیگری پیدا کرد و به بگو و مگو میان دولت و مجلس تبدیل شد. اختلاف رئیس جمهوری و مجلس از آنجا شروع شد که مجلس روز سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه به ماده 13 این لایحه رسید که چگونگی استفاده از درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را تنظیم می‌کند. در لایحه پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود که صندوقی به نام صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود. دولت می‌خواهد این صندوق توسط یک هیئت امنا به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی اداره شود. اعضای این هیئت امنا وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر خواهند بود. مجلس شورای اسلامی اما میگوید دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه‌داری کل کشور واریز کند و 100% وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در این قانون اختصاص خواهد یافت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در بحث این لایحه گفت قبول نظر دولت امکان ندارد.
بر اساس صحبت جناب آقای رئیس جمهور با مقام معظم رهبری فرموده بودند، جلساتی هم ما گذاشتیم، نماینده از آقای محمدی تشریف بردند و با دوستان کمیسیون ویژه همین نگرانی هایی که آقای رئیس جمهور گفتن مطرح شد. برداشت ما این است که مجلس اطمینان ایجاد کرد برای دولت که قصد این که فشار بیاورد یا این که هر سال بخواد از این بودجه صرف امور دیگر بکند ندارد. اما این اشکال قانون اساسی رو ما وارد می‌دونیم. این پیشنهاد که در لایحه اومده خلاف قانون اساسی است، مخالف اصل 53 و 52 قانون اساسی تلقی میشه و 55 کار دیوان محاسبات.
در مقابل آقای احمدی نژاد منظور کردن این درآمدها در بودجه سالانه را بستن دست دولت ارزیابی کرد.
در بودجه سالانه این قابل اجرا نیست. من خواهش میکنم، از آقای لاریجانی هم خواهش میکنم، این رو اصلاح بکنید. ما مخلص شما دستبوس همتون هستیم. اگر این نشه ما معذوریم واقعا. اگر این به بودجه سالانه بند بشود دولت زیر بار مسئولیت نمی رود. من الان یادداشت دولت و ما در دولت بحث کردیم، تصمیم گرفتیم، من اینو میدم به رئیس محترم مجلس. اگر بره در بودجه سالانه ما لایحه رو پس میگیریم. این نشدنی است.
هنوز واکنشی از سوی دولت نسبت به ادامه بررسی این لایحه در دست نیست. محمد حسن ابو ترابی فرد در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با اشاره به درخواست استرداد رئیس جمهوری گفت مجلس با تأکید برای رسیدن به نقطه نظرات مشترک با دولت از همه توان خودش استفاده کرده است و دولت پیشنهاد کرده است که استرداد لایحه را مجلس مطرح نکند. بنابراین امروز چهارشنبه استرداد لایحه در دستور کار مجلس نیست.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت‌های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب. امروز 13 آبان، 4 نوامبر، روزی است که 30 سال پیش جوانانی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام با حمله به سفارت آمریکا در تهران و اشغال محل سفارتخانه، کارکنان این سفارتخانه را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. تحلیل ها همه حاکی از این هستند که این روز هم تاریخ معاصر ایران و هم در تاریخ روابط ایران و آمریکا دوره تازه ای را رقم زد که هنوز که 30 سال از آن می گذرد تأثیر این رویداد قابل لمس است. در مجله اقتصادی هفته نگاهی داریم به پیامدهای اقتصادی این رویداد در رشد و توسعه اقتصادی ایران. در این باره از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، پرسیدم چه پیامدهایی رویداد گروگانگیری برای اقتصاد ایران داشته است.
این وضع باعث شد رابطه ایران طی مدت چند دهه و احتمالاً شاید این دهه ها ادامه هم پیدا بکند با بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان که از اهرم های بزرگ بازرگانی، تکنولوژیک، پولی برخوردار هست قطع بشه یا به نوعی به طرف انقطاع تدریجی پیش بره. و مهمتر از همه اون چیزی رو که میشه به خصوص در رابطه با ایران مطرح کرد اینه که ایالات متحده آمریکا دارای بزرگترین واردات جهانه و ایران با این اقدام از بزرگترین بازار وارداتی جهان محروم کرد.
اگر بخواهیم پیامدهای بلافاصله این به اصطلاح تیرگی روابط و قطع روابط اقتصادی ایران و آمریکا را در معیشت روزمره مردم ببینیم، به چه مواردی میتونیم اشاره کنیم؟
در وضعیت معیشت روزمره مردم طبعا وقتی که ایران از یک بازار صادراتی مهم محروم میشه، امکان این که این بازار رو جابجا بکنه و کالاهای صادراتیش رو به مناطق دیگر جهان منتقل بکنه براش کار دشواری است. به هر حال این قضیه باعث شد که ایران از لحاظ صادرات نفتیش هم مورد آسیب قرار بگیره. تولید ایران در دوره پیش از انقلاب چیزی در حدود 6 میلیون بشکه در روز بود که بخش بزرگی از صادرات ایران هم طبعا به ایالات متحده آمریکا سرازیر میشد و این مسئله طبعا بر زندگی اقتصادی ایران و زندگی روزمره ایران هم تأثیر گذاشت. یکی دیگر از تأثیرهای این مسئله این بود که قدرت پولی ایران تضعیف شد و ریال ایران به شدت در پیوند با این رویداد بزرگ اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت و طبعا این مسئله هم در زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و به خصوص در عرصه هواپیمایی غیر نظامی ایران به شدت از این وضعیت آسیب دیده. ایران به 2 شرکت بزرگ جهانی که یکی بوئینگ باشه و دوم هواپیماهای اروپایی ایرباس دسترسی نداره. بوئینگ به خاطر تعلقش به شرکت‌های آمریکایی طبعا بسیار قابل درکه، ولی مسئله در اونجاست که چون در تکنولوژی ساخت هواپیماهای ایرباس هم مقدار زیادی از تکنولوژی آمریکایی دیده میشه، در نتیجه تحویل هواپیماهای ایرباس به شرکت‌های هوایی ایران هم غیر ممکن شده و وضعیتی به وجود آمده در هواپیمایی غیر نظامی ایران که همه میدانیم. ایران از یک بازار بزرگ صادراتی، از یک تأمین کننده بزرگ تکنولوژی و سرمایه در جهان محروم شد. طبعا این هم بر بازار کار ایران به شدت تأثیر گذاشت، هم بر مقام و موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تأثیر گذاشت و هم بر موقعیت ایران در مقابل دیگر قدرت‌های جهانی، چون که قدرت چانه‌زنی ایران رو در رابطه با کشورهای دیگر، در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی و غیره به شدت کاهش داد.
بسیار از کارشناسا مطرح می‌کنند که تیرگی روابط دو کشور باعث محرومیت ایران از دریافت تکنولوژی و صنعت مدرن و فناوری مدرن شده، به دلیل تحریم‌ها، به دلیل محدودیت‌های که آمریکا برای ایران فراهم آورده. تا چه اندازه این نظر درسته؟
ایران پیش از انقلاب مهمترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی بود در منطقه و همینطور بین کشورهای جهان سوم هم در موقعیت بسیار ممتازی قرار داشت از نظر ارتباط با شرکت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا در روزگاری که مسئله سرمایه گذاری‌های خارجی در جهان از موقعیت کنونی برخوردار نبود. ولی در پی این رویداد یکی از تأثیرهای مستقیمش اینه که اصولاً ایران از گردونه سرمایه گذاری خارجی به مقدار زیادی خارج شد، در حاشیه قرار گرفت و این مسئله سال به سال شدت گرفت و حتی در حال حاضر هم اگر ایران رو ما مقایسه بکنیم با کشورهای همترازش، میبینیم که اصولا در مقابل ترکیه، در مقابل کشورهای خلیج فارس، در مقابل کشورهای پویای آسیایی مثل تایلند و غیره، ایران از نظر دریافت سرمایه گذاری خارجی در موقعیت بسیار بسیار حاشیه‌ای قرار گرفته و این مسئله به خصوص از لحاظ افزایش توان تکنولوژیک ایران هم بسیار مؤثر بوده، چون که نباید فراموش کرد که طی 30 سال گذشته در اقتصاد جهانی که به شدت در مرحله جهانی شدن قرار گرفت و پیوندهای تنگاتنگ بین اقتصادها افزایش یافت، ایران از دریافت تکنولوژی، آن هم از کشوری که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده تکنولوژی های مدرن بود، محروم شد و حتی در عرصه‌های بسیار حیاتی مثل نفت و گاز هم ایران نتوانست به تکنولوژی ممتازی که شرکت های نفتی بزرگ ایالات متحده آمریکا در اختیار داشتند دست پیدا بکنه، که یکی از پیامدهای اون این هست که 30 سال بعد از این رویداد ایران همچنان 2 میلیون بشکه در روز، کمتر از آن میزانی که در دوره پیش از انقلاب نفت تولید میکرد، تولید بکنه و با توجه به تمام ارزیابی ها به نظر میرسه که فرسایش و فرسودگی میدانهای نفتی ایران همچنان ادامه داره.
هستند بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی که هنوز مطرح میکنند که اشغال سفارت آمریکا در تهران از نظر اقتصادی هم کمک کرده به ایران و ایران اصولا نیازی به اقتصاد آمریکا نداشته، برای که میتونه از تضادهای آمریکا با دیگر کشورهای سرمایه داری مانند اروپا و ژاپن بهره برداری کنه. تا چه اندازه این پیش فرضی یا این تصوری که مسئولین جمهوری اسلامی میکردن و الان هم شاید کمتر شده باشه ولی هنوز هم موجود هست، تصوری قابل قبول هست؟
در مجموع اگر ما کارنامه این سیاست رو در رابطه ایران و اروپا طی 30 سال گذشته بررسی کنیم، میبینیم که هرچند ایران توانست ارتباط خودش رو با کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ بکنه، ولی این کشورها بیشتر از بازار ایران استفاده کردند. قطع رابطه اقتصادی بین ایران و آمریکا قدرت چانه‌زنی ایران رو در رابطه با دیگر قدرت‌های بین‌المللی به شدت کاهش داده و در واقع خیلی از کشورها و از جمله قدرت‌های دست دوم تلاش کردند از انزوای ایران و از محروم شدن ایران در رابطه با ایالات متحده آمریکا به سود منافع خودشون بهره برداری کنند و در واقع ایران رو در تنگنا قرار بدن.
معامله بزرگ فروش سهام شرکت مخابرات در حاله ای از ابهام. بشنوید آخرین اطلاعات را در این باره.
در حالی که کمتر از 5 روز دیگر به قطعی شدن معامله سهام شرکت مخابرات مانده است، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ابطال این معامله بزرگ به گوش می‌رسد. بنابراین هنوز مشخص نیست که سرنوشت واگذاری بلوک مدیریتی شرکت بزرگ و حساس مخابرات به کجا می‌رسد. شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران بایستی تا 5 روز دیگر 1600 میلیارد تومان نقد پرداخت کند. به گزارش ایسنا، اکثریت نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون ویژه و سازمان بازرسی کل کشور معامله را غیر قابل قبول می‌دانند و سازمان بازرسی نیز ابطال معامله را خواستار شده است. به رغم این خبر، مدیریت بازار سازمان بورس تهران روز چهارشنبه اعلام کرد معامله صورت گرفته برای نهایی شدن هنوز 5 روز فرصت دارد و نمیتوان از عدم قطعیت معامله سخن گفت.
به پایان مجله این هفته میرسیم. با سپاس از همراهی شما.
با پایان یافتن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، به پایان مجله نیمه شب نیز نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که راس ساعت 1 بامداد همکارم مهرزاد پدرام با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سربلند و پیروز و سالم باشید و شب آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.